بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اقول ظهور الاخبار فی الفساد فی محله الا ان فهم العلماء و حملت الاخبار نفی اللزوم مما یقرب هذا المعنا مضافا الى ما یقال. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته برای خیار تأخیر، جدای از اون بحث اجماع و استناد به لا ضرر، رفتیم سراغ روایات خاصه ای که در مورد بحث خیار تأخیر وارد شده بود. نسبت به این روایات که یادتون باشه، روایت اول داشت لا بیع بینهما و روایت دوم، سوم و چهارم داشت لا بیع لهو، یعنی بیعی برای مشتری نیست. خب این چهار تا روایت رو مرحوم شهید، عذر میخوام، مرحوم شیخ انصاری نقلی که از آقایون کرد این بود که این آقایون گفتن ظاهرش بطلانه، ظاهرش وجود خیار تأخیر نیست، خیار تأخیر از این روایات در نمیاد. خب حالا نهایتا نظر خود جناب شیخ انصاری تو این مسئله چیه؟ آیا واقعا این روایات ازش بطلان در میاد؟ ظاهرش بطلانه؟ و اگر بطلانه ما از کجا رسیدیم به خیار تأخیر؟ این رو ایشون میخواد نظر نهایی خودش رو امروز بیان بکنه. جناب شیخ انصاری اول یه اعتراف میکنه، میفرماد ما اعتراف داریم، اذعان داریم، قبول داریم که ظاهر این اخبار بطلانه. میدونید لای نفی جنس وقتی سر یه چیزی میاد، ظاهر لای نفی جنس نفی حقیقت است. وقتی میگیم لا رجل فی الدار، نه یعنی لا رجل مثلا 50 ساله، لا رجل مثلا با یه قید خاص، نه، لا رجل اینه لا رجل، این رجلی وجود نداره، نفی حقیقت میکنه، نفی جنس دیگه. وقتی میگیم لا بیع لهو یعنی بیعی نیست، بیعی نیست یعنی باطله. این ظاهر اولیه این روایات ایشون میفرماید این ظهور اولیه رو ما میپذیریم و قبول داریم. اما به دو جهت، خوب دقت کنید عرضم رو، به دو جهت دست از این ظاهر ما برمیداریم، به دو جهت دست از این ظاهر ما برمیداریم. یعنی یه وقتایی دوستان یه عبارتی ظهور بدوی داره، اما این ظهور بدوی به جهاتی مستقر نمیشه. ما خیلی وقتا دست از ظهور بر میداریم. آقایون شما تو جمع بین روایات چه کار میکنید؟ بین عام و خاص چه کار میکنید؟ اکرم العلماء ظهور در عموم داره یا نداره؟ اما لا تکرم الفساق من العلماء که میاد، دست از اون ظهور عام شما چه کار میکنید؟ بر میدارید. یعنی خاص رو مقدم میکنید بر عام، عام رو به واسطه خاص تخصیص میزنید. اینجا ایشون میفرماد دو جهت وجود داره که این دو جهت باعث شده ما دست از این ظاهر برداریم. یک، فهم علما، فهم علما و عرض کنم حمله اخبار. حمله اخبار یعنی حاملین اخبار، یعنی اون کسانی که کتب روایی دارن و این روایات رو برای ما نقل کردن، اونا هم همین جور فهمیدن. یعنی اونا از این روایات نفی لزوم فهمیدن، نه بطلان. گفتن این روایات مرادش و منظورش این است که بی لازم نیست، نه اینکه کلن بی باطله. پس فهم علما و حاملان اخبار نفی لزوم است و همین فهم علما باعث میشه که ما بریم به این سمت، چون علما اینجوری از این روایات فهمیدن. این یک جهت، چون فهم علما دوستان برای علما دیگر گاهی، خصوصا اگر مجموعه علما باشن، یه جمع فحلی از علما باشن، این باعث میشه که یه مقداری این آقایون دیگر هم ولو خلاف روایت ظهور داشته باشه، در خلاف فهم علما، یه مقداری دست به احتیاط راه برن. این یک جهت. جهت دوم این است که ممکنه از خود این روایات یه قرینه ای ما استفاده بکنیم که این قرینه باعث بشه ما نفی لزوم معنا کنیم نه بطلان. و اون قرینه چیه؟ ببینید دوستان، به این نکته ای که عرض میکنم خوب دقت کنید. وقتی بایع و مشتری معامله اینجوری انجام میدن، یعنی من بایع یه دور مکاسب رو به آقای زید میفروشم، معامله رو انجام میدیم، کتاب رو من تحویل ایشون ندادم، ایشون هم ثمن رو به من نداده، میگه آقا کتاب پیشت باشه من برم پولشو بیارم. متن روایاتمون اینجوری بود دیگه، من برم پولشو بیارم. میره دیگه پیداش نمیشه. از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، اگر خیاری وجود داشته باشه، اگر شارع حکم به بطلان بی کرده باشه، میخواد مصلحت کی این وسط مراعات بشه؟ یعنی برای مصلحت چه کسی ما شارع مقدس این خیار یا حکم به بطلان رو آورده و جعل کرده؟ بایه یا مشتری؟ بایه. باریکلا. چرا؟ معمولا اینجوریه که بایه جاش ثابته اما مشتری جاش ثابت نیست. شما وقتی میخواید یه چیزی رو بخرید، میرید در مغازه، مغازه دار اونجا نشسته، شما میرید سراغ او. و طبیعتاً وقتی شما گفتید من میرم پولشو بیارم، چه بسا اصلا اون مغازه‌دار از شما هیچ خبری نداشته باشه، خونش کجاست، شماره تلفنش چیه، کی هست، کجا میشه گیرش آورد. اونی که وظیفه داره بره سراغ اون نفر دوم کیه؟ مشتری. مشتری باید بره کتابشو تحویل بگیره، باید که نباید بدوه دنبال مشتری. روال عادی رو عرض میکنم ها، دقت میکنید. ولذا مشتری که سر جای خودش نشسته، بایم عذر میخوام، بایه که سر جای خودش نشسته، مشتری هم اگه دلش بخواد میتونه پولو ببره، جنسو تحویل بگیره. پس این وسط اگر کسی هم مقصر باشه، مشتری مقصره. و ما اگر خیار برای کسی قرار میدیم یا حکم به بطلان بی میکنیم، حالا هر کدومش باشه، میخوایم مصلحت کیو مراعات کنیم؟ مصلحت آقای بایه رو. ولذا دوستان تو سه تا از این چهار تا روایت داشت فلا بی الهو، ها، یعنی بی برای مشتری نیست اما بی برای بایع هست. برای مشتری نیست یعنی چی؟ یعنی مشتری دیگه این وسط حقی ندارد. بی برای اون نیست، یعنی اون نمیتونه تو این بی کاری انجام بده. لذا اگر بایع اومد فروختش فسخ کرد، اشکال نداره. اما دوستان بزرگوار، شما اگر بخواید مصلحت بایع رو مراعات کنید، باید بگید بی باطله یا بایع خیار داره. چرا؟ چون اگر بگید بی باطله، چه بسا به ضرر بایع بشه. تازه شاید بایع نخواد این بی رو باطلش کنه، میگه آقا من 3 روز که هیچ، 30 روزم صبر میکنم اما بیه سر جای خودش بمونه. گاهی طرف 6 ماه دنبال کرده تا خونه‌ش رو تونسته بفروشه، میگه 3 روز که هیچ، 30 روز و 30 ماه هم بگن ما صبر میکنم. خونه فروش بره. پس ما اگه دنبال مصلحت بایع هستیم، اگر میخوایم عرض کنم به مصلحت او کار کرده باشیم، چون ضرر رو مشتری وارد کرده، طبیعتا نباید به بایع ما بگیم آقا بی باطله، تو هم هیچ اختیاری نداری دیگه. باید به او خیار بدیم، خیار از دست مشتری بگیریم، به بایع خیار بدیم. و این لازمش این است که بگیم بیعی برا مشتری نیست. روایات هم همین جور گفتن، یعنی انگار این کلمه لهو رو، حالا بیع لهو، قرینه قرار بدیم که بیع برا مشتری نیست اما برا بایع بیع هست. این همون حرفی بود که دیروز یکی از دوستان به نظرم بهش اشاره کردن که عرض کردم بعدن میاد. گرچه دوستان این قرینه تو روایت دوم، سوم و چهارم هست، اما تو روایت اول این قرینه رو نداریم. چرا؟ چون تو روایت اول داشت لا بیع بین هما، این قرینه دیگه اونجا نیست، قبول داریم. اما تو سه تا روایت اول عرض کنم این وجود داره. حالا با توجه به فهم علما، اینکه آقایون علما از این روایت نفی لزوم فهمیدن، با توجه به این قرینه لهو که به عنوان عرض کنم دلیل دوم مطرحش کردیم. با توجه به اینا اگر شما به این جمع‌بندی رسیدی، اگر شما به این جمع‌بندی رسیدی که واقعا این روایات میخوان نفی لزوم کنن که فبها بگو و نعمت که مطلوب ما حاصله، اما اگر خیلی بخوای مته به خشخاش بگذاری، خیلی آدم مشکوکی باشی و زود نتونی تصمیم بگیری، نهایتش این است با وجود فهم علما که نفی لزوم فهمیدن و با وجود قرینه لهون، نهایتش این است که آخر کار ما شک میکنیم، نمیدونیم این روایات میخواد چیکار کنه، میخواد بطلان رو بگه یا میخواد بگید نفی لزوم رو بگه. اگر شک بکنیم چی داریم؟ استصحاب آثار مترتبه بر بی. تا قبل از اینکه این سه روز تمام بشه آثار بی بار بود یا نبود؟ آثار بی بار بود. الان که سه روز تمام شده شک میکنیم که اون آثار هنوز باره یا بار نیست، استصحاب وجود اون آثار مترتبه بر بی رو داریم. لذا اگر کسی شک بکنه نتیجه همون نفی لزوم میشه. اگر کسی استظهار بکنه این معنای نفی لزوم رو از روایات، اونم نتیجهش نفی لزومه. فقط کسی میتونه مخالف حرف ما بزنه که بگید بگه من اطمینان دارم، یقین دارم روایات میخواد بطلان رو بگه، پس اون شاکم با ماست، یعنی شاک رو هم اوورد طرف خودش. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. فقط یه نکته اینجا باقی میمونه، اینو عرض کنم تا سر شرایط بخونیم، و اون نکته این است که ممکنه یه کسی بگه آقا تا قبل از این که سه روز تمام بشه، دقت کنید، تا قبل از این که این سه روز تمام بشه این بی هم لازم بود هم صحیح. قبول دارید یا نه؟ بی صحیح بود، لازمم بود، یعنی هیچ کدوم خیارم نداشتم. بعد از این سه روز، بعد از این سه روز قطعاً بی لازم نیست. چرا میگیم قطعاً لازم نیست؟ چه بگیم بی باطل بعد از سه روز، چه بگیم آقای بای خیار داره لزوم برداشته میشه. اما اینکه صحیح هست یا نیست محل بحثه. اونایی که میگن باطل صحت رو هم میخوان بگن نیست، اونایی که میگن نفی لزومه میگن صحت هست اما لازم نیست، درسته؟ حالا یه کسی اومده میدونه چی میگه؟ یه کسی اومده به ما میگه آقا این صحت سابق، یعنی قبل از اتمام سه روز، در ضمن لزوم بود، صحت در ضمن لزوم بود. وقتی عرض کنم خدمت شما صحت مرتفع، عذر میخوام، وقتی لزوم مرتفع شد صحت هم باش مرتفع میشه. یعنی ها صحت رو گره زده به چی؟ بگید به لزوم. مثل ناطقیت برای انسان، انسان ناطقه دیگه، ها ناطقیت که بره بگید انسانیت هم میره دیگه، کسی که ناطق نیست انسان نیست، چون ناطق فصل انسانه. انگار این آقا تصورش اینه، میگه صحت در ضمن لزومه و لزوم برای صحت مثل فصل میمونه، لزوم که رفت بگیر صحتم میره. شیخ انصاری میفرماید که ما قبول نداریم که لزوم از قبیل فصل باشه برای صحت، نه اتفاقا لزوم دوستان یه حکم مقارنه با صحت است. میتونه بی صحیح باشه لازمم باشه، میتونه بی صحیح باشه لازم نباشه، پس لزوم برای صحت مثل فصل نیست. ما بیع صحیح داریم که لازمه، بیع صحیح هم داریم که لازم نیست. لذا لزوم برای صحت حکم فصل را ندارد که شما بگید لزوم که رفت صحتم میره. نگاه کنید عبارت رو، اقول ظهور الاخبار فی الفساد فی محله، ظهور اخبار در فساد، این فساد یعنی فساد بعد از سه روز دیگه ها، این که این اخبار ظهور در فساد دارن این بجاست، فی محلهی یعنی بجاست، فی محله دوستان جار و مجرور، خبر است برای ظهور، ظهور در جای خودشه بجاست. الا این که دو تا نکته وجود داره، یک ان فهم العلماء و حملت الاخبار، حمله جمع حامل دیگه، حاملین اخبار یعنی اونایی که کتب روایی رو مثلا برای ما نوشتن، فهم اینا نفی لزوم رو، این نفی لزوم میشه مفعول برای فهم. ها، این که علما و حمله اخبار فهمیده اند نفی لزوم را، نفی لزوم شد مفعول فهم. این مما یقرب به هذا المعنا، این از این چیزاییه که این معنای نفی لزوم رو تقریب به ذهن میکنه. مما یقرب هذا المعنا، هذا المعنا یعنی نفی لزوم، معنای نفی لزوم. این یک جهت. جهت دوم، مضافاً الی ما یقال. این ببینید، این که ایشون میگه فهم علما این رو تقریبش میکنه ها، یه وقت هست یه حرفی رو مثلا فرض کنید یک طلبه‌ای مثلا پای دو میاد به شما میزنه، ها، میگه آقا من از این روایت اینو میفهمم. شما شاید توی 100 مورد 90 موردشو موضع گیری میکنی، چون یه طلبه پای 1 و 2 هنوز خیلی علمیتی نداره، ممکنه بگی نه از کجا معلوم، مناقشه کنی. اما اگر آیت الله بهجت میومد یه حرف اینجوری بهت میزد، اگر نمیفهمیدیم لااقل روش شک میکردی، تأمل میکردی. یه روایتی هست، علما یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا 20 تا ازش یه فهمی دارن، ولو شما ظهور اولیه یه روایت رو یه چیز دیگه ببینی، اما میگوین نکنه یه چیزی توش هست که من نمیفهمم، روش تأمل میکنی، تشکیک میکنی. این مما یقرب به هذا المعنا یعنی این، و واقعا هم این بجاست، یعنی جای واقعا شک و شبهه. گرچه یک مجتهد مقلد مجتهد دیگر نیست، بنا هم نیست قول عالم دیگر برای یک عالم عرض کنم حجیت داشته باشه، اما در حد این که آدم شک بکنه، در حد این که تو استظهار خودش تأمل بیشتری بکنه، اینا هست. این یک جهت. جهت دوم، مضافاً الی ما یقال، اضافه بر اونچه که گفته شده. چی گفتن؟ من ان قوله علیه السلام فی اکثر تلک الاخبار، یعنی روایت 2 3 4، لا بیع له. این که امام علیه السلام فرمودن لا بیع له، ظاهر فی انتفاء البیع بالنسبه الی المشتری فقط. چرا؟ چون گفت لا بیع له، بیع برای مشتری نیست، یعنی مشتری دیگه اینجا خیالی نداره. این معناش این نیست که بیع برای بایع هم نیست، ها، ولا یکون الا نفی اللزوم من طرف البایه، بی برای مشتری نیست، یعنی بایه حق داره، البته میتونه فرض کنه، میتونه بی رو نگه داره. چون دوستان بزرگم ببینید من اینو چجوری از خارج براتون توضیح دادم، علتش این است که اصل این که ما حکم میکنیم به وجود خیار یا به بطلان بی، برای رعایت مصلحت بگیر بایه. برای اینکه بایه اگر بهش این اختیار رو ندی، اگر بی رو باطل نکنی، بیچاره دستش تو پوست گردو گیر میکنه. یه جنسی رو فروخته، عرض کردیم اول صفحه 218 ها، یه جنسی رو فروخته، پولشو که نگرفته هیچی، الان اون جنس هم که دستشه باید نگهداری کنه، حق فروششو نداره چون ملک غیره، نمیتونه هم ازش استفاده کنه، تلف هم بشه گردن خودشه. ما برای اینکه اینو جبران کنیم، یا حکم به بطلان میکنیم یا حکم به نفی لزوم میکنیم، میگیم یا خیار داره، پس هر کار میکنیم به مصلحت بایه میخوایم انجام بدیم. خب بخوایم مصلحت او رو مراعات کنیم، بطلان رو عرض کنم برای او بیاریم، یا بگیم خیار داره، خیار به مصلحت اونه، بطلان که یه وقتایی به ضررش هم هست، میگه شما همین کار نمیکردی برای من بهتر بود. و لذا اینو اضافه کنید، تو عبارتتون نیومده ها، اما اینو اضافه کنید، ولا یکون الا نفی اللزوم من طرف البایه، و عرض کنم خدمت شما نمی باشد مگر نفی لزوم از طرف بایه. پس این روایت ما که لا بیع له داره، ظهور داره در بین در انتفاع بی نسبت به مشتری فقط، و نسبت به بایه دیگه انتفاع بی وجود نداره، فقط نفی لزومه. البته این قرینه لهو رو ما تو روایت اول نداریم، الا ان فی روایت ابن یقطین فلا بیع بینهما، اونجا دیگه ما این قرینه رو نداریم. و کیف کان، عرض کنم فلا اقل من الشک، حد اقلش این است که ما شک میکنیم، یه حد اقلش اینه که شک میکنیم، یعنی با وجود این فهم علما و با وجود این نکتهی که در لهو در لا بیع لهو گفتیم، نهایتش این است که آدم آخر شک میکنه که این روایات میخوان خیار رو بگن یا روایات میخوان بطلان رو بگن. شک کم بکنی باید بری سراغ استصحاب. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه باید استصحاب کنی آثار اون مترتبه بر بی رو که نتیجهش میشه خیار یا بطلان، نتیجهش میشه خیار. و کیف کان فلا اقل من الشک فیرجع الى استصحاب الاثار المترتبه علی البی، رجوع میشه به فیرجع الى استصحاب آثاری که مترتبه بر بیعه که نتیجهش عرض کردم همین ثبوت خیاره. و توهم و کون صحه سابقا فی ضمن اللزوم فترتفع الصحه بارتفاع اللزوم. اگر یک کسی توهم بکنه بگه چی؟ بگه آقا صحت در سابق در ضمن لزوم بود. آقایون صحت در سابق، سابق یعنی کی؟ بگید تو اون سه روز. نه نه قبل از سه روز نگید، تو اون سه روز. یه قبل از سه روز داریم، یه بعد از سه روز داریم، یه خود اون سه روز. قبل از سه روز که اصلا بی انجام نشده بود ها، تو خود اون سه روز این صحت در این سه روز در ضمن لزومه. چون در ضمن لزومه فترتفع الصحه به ارتفاع اللزوم. خیال این آقای متوهم چیه؟ خیال این آقای متوهم این است که لزوم حکم فصل رو داره برای صحت. مثل ناطقیت برای انسان، که ناطقیت که میره انسانیت هم میره ها، میگه لزوم که رفت بگید صحت هم میره. فترتفع الصحه به ارتفاع اللزوم. ایشون میگه این توهم مندفع است. چرا؟ به ان اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحه. این از قبیل فصل برای صحت نیست که شما بگید لزوم که رفت صحت هم میره. نه، و انما هو، یعنی این لزوم حکم مقارن للصحه. این لهو رو دوستان من نگاه کردم جامع فقه، هم خودش هم مثل ایصال الطالب، هم مثل عرض کنم متن کلانتر، اینا همه لها دارن. حالا نمیدونم این اشتباه چاپیه یا نه، ما نسخه لهو هم داریم، چون دیگه تو پاورقی تو هم چیزی ننوشته. این لهو ضمیرش میخوره به صحت. نگید چرا ضمیر مذکره، مذکرم که باشه باید بزنیش به صحت. تو نسخه هم عرض کردم لها داره، حالا من ندیدم نسخه‌ای که لهو داشته باشه. الا ای حالن میگه انما هو این لزوم حکم مقارن للصحه، یعنی لزوم و صحت دو حکم مقارن همن. ها فی خصوص البیع الخالی من الخیار، بیعی که خیار نداره هم صحیح هم لازمه، اما دو حکم مقارنه. فصل هم نیست که شما بگید لزوم که رفت صحت هم میره. نه، ما بیع صحیح غیر لازم داریم، بیع صحیح لازمم داریم. اینجور نیست که لزوم که رفت صحتم بره. تمام شد. فرمایشتون رو فهمیدم. ببینید دوستان، ما فکر میکنیم فرمایش دوستمون درست نیست. چرا؟ چون ایشون نمیخواد بگه اون ظهور وجود داره با وجود این ظهور دوم. ایشون شما توی یک کلام وقتی مثلا میگه اکرم العلماء الا الفساق، این اکرم العلماء بدون الا الفساق ظهور داره در عمومیت، اما الا الفساق قرینه است، اون ظهور رو میشکنتش، از بین میبرتش. الا الفساق میگه مراد همه علما نیست، قرینه است دیگه. لا بیعه بدون لهو خودشو در نظر بگیری، بله. لا لای نفع جنس وقتی سر یک کلمه میاد ظاهرش نفع حقیقت، اما وقتی میگه لا بیعه لهو برای اون بیعه نیست. یعنی چی؟ یعنی برای این یکی بیعه هست. اگر شما ظهور لهو رو این گرفتی، در واقع ظهور لهو اون ظهور در نفی حقیقت رو میشکنتش، یعنی قرینه میشود ذیل بر صدر.
نفی حقیقت میکنه یعنی کل نمیده نیست.
میدونم نفی حقیقت ظهور بدوی بود، پس چرا گفت لهو؟ خیلی خواه ببین بینهما رو پیش نکشید، چون بینهما رو که پیش بکشید میشه معارض. فعلا سراغ اون سه تا روایت بریم، حالا روایت چهارمو چجوری حلش باید بکنیم یه داستان دیگه داره. با توجه به معارضه اگر بفرمایید تعارضی بین له و بین هماست قبول، اما ما اگر باشیم اون سه تا روایت، ایشون ابتداعا که نرفت سراغ اون روایت اول، اون با الا ان فی روایت اول گفت ما این قرینه رو اونجا نداریم، بحث هم نکرد که تو تعارض بین بینهما و لهو با چی کار کنیم. خود لهو رو ما عرض میکنیم ظهور شکن است، ظهور لا بیعه رو از بین میبره، این الا الفساق که ظهور علما رو در عمومیت از بین میبره. البته حالا این بینهما رو چه کار باید کرد؟ ببینید دوستان، ما یه بحثی داریم، یه بحث مفصلی، ما یکی از ایراداتمون این است که این درس ها رو خواه همینجور صفحه به صفحه میخونیم میام جلو، اما یه چیزایی رو شما یک بار برای همیشه باید حل بکنید و هیچ جای حوزن جایی براش دیده نشده، هیچ جای حوزن جایی براش دیده نشده. مثلا یکی از مباحث اینه که اگر مثلا همینجور چهار تا روایت داشتیم، سه تاش داشت لا بیع لهو، یکیش داشت لا بیع بینهما، اینجا باید چه کار کنیم؟ آخه تو روایات میدونید آقایون نقل به معنا رو بگید قبول دارن، میگن نقل به معنا اتفاق میفته، یعنی اینجور نبوده که همه روایات عین عبارت امام رو بگن. طرف میومد سر درس امام مینشست، تو منزل امام میرفت، یه حرفی از امام میشنید، بعد میرفت خونه برای کسی نقل میکرد، ثبتش میکرد، فهم خودش رو از اون فرمایش امام می آورد، چه بسا تلاش هم می کرد که اینو قرائنی هم برش داریم که عبارت امام رو بیاره، اما گاهی پس و پیش می شد، عقب جلو می شد. دقت میکنید؟ آیا ما میتونیم مثلا اگر 4 تا روایت داریم، 10 تا روایت داریم، 9 تاش با یه قیدی اومده، یه دونش قیدش عوض شده، بگیم این یه دونه احتمالاً تو نقل به معنا این آقا توجه نکرده، گفته حالا چه فرق میکنه، بگیم لا بیع له یا بگیم لا بیع بینهما، اینجوری نقلش کرده، آیا این اثری داره که ما بگیم اون روایاتی که یه جورن با این یه دونه روایت اونو ترجیح بدیم؟ دقت میکنید؟ یعنی خود به تعبیر دیگر من اگر بخوام یه عنوانی براتون عرض کنم که بخواید روش کار بکنید، حجیت خبر واحد با چه آسیبهایی مواجه است؟ یکی از آسیباش چیه؟ نقل به معناست. این آسیبی است برای حجیت خبر واحد. آقایون میگن خبر واحد حجته، خب قبول حجته، اما نقل به معنا رو چیکار میکنیم؟ یا تقطیع رو شما چیکار میکنید؟ گاهی به وفور پیدا میشه، مرحوم صاحب وسائل میدونه چیکار کرده، اومده روایات رو باب بندی کرده، درسته؟ اومده روایات رو باب بندی کرده، بعد یه باب رو یه عنوانی گذاشته، میخواد یه روایاتی رو زیرش بیاره که مربوط به این بابه، بعد یه روایت دو صفحه‌ای پیدا کرده، از این دو صفحه چهار خطش مربوط به این بابه، بقیهش مربوط به این باب نیست، اون پاراگراف بعدیش، پنج خط بعدیش مربوط به یه باب دیگه است، اون صفحه بعدیش مربوط به یک باب سومیه، اومده چیکار کرده؟ اون چهار خطی که مربوط به این باب آورده اینجا، آخرش هم یه الحدیث داره ها، یه سه تا نقطه داره، پنج خطی که مربوط به باب بعدیش آورده جای خودش، اون بقیهش آورده تو جای خودش، بعد وقتی نگاه میکنی به این چهار خط میبینی اون پنج خط تو اون یه صفحه بعد که جای دیگه اومده تو ظهورگیری از این چهار خط اثر داره. تقطیع روایات رو چیکار کنیم باش؟ آیا این تو حجیت خبر واحد اثر داره یا اثر نداره؟ تصحیف چه اثری توی روایات ما داره؟ یه آقایی، من یه پایان نامه نوشتم سطح 3، اینو اونجا آوردم، یه آقایی میگه من یه عرض کنم کتابی رو داشتم مطالعه میکردم، یه روایتی آورده بود که این روایت معلوم بود روایت عرض کنم خدمت شما باطلیست، یعنی سندش سند درستی نبود، معلوم بود این روایت جعلیه، بعد دیدم زیلش نوشته این روایت رو باید با طلا نگاشت، تعجب کردم که این روایت سندش خراب، اصلا با عقاید شیعه جور در نمیاد، همه چیش خرابه، بعد پایینش نوشته با طلا نگاشت. بعد معلوم شد که، یعنی وقتی پیگیری کردم معلوم شد که این عبارت این بوده، این حدیث را باید با تل انگاشت. بعد این الف انگاشت رو باید یه اینتر وسطش میزده تو تایپش، میامورده کنار نگاشت قرار میداده، اون با طلا میشد با تل. اون بابایی هم که نوشته همین مورد نظرش بوده، اما تایپیسته این اینتر رو نزده. یه وقتایی دوستان یه نقطه که بالا پایین میشه، یه نقطه بالا پایین میشه تو این نسخه برداری ها. ببینید مکاتب مرحوم شیخ انصاری مال کیه؟ مال 150 سال پیش، 200 سال پیشه، مال دیگه 1000 سال پیش که نیست که. اما همین مکاتب 10 تا نسخه داره الان. چرا؟ اون زمان که چاپ نبوده به این وضعیت. الان تازه الان که چاپ هست و همه چی هست، تا دلت بخواد الان شما همین جامعه فقه، همین زحماتی که، زحمات بسیار زیاده که این عرض کنم مؤسسه نور میکشه، همین جامعه فقه، جامعه احادیث رو نگاه کنید، گاهی غلط‌های مسلم توش پیدا میشه. فقط یه کتابی رو مثلا شروح خود مکاسب رو آوردن اینجا تایپش کردن، تو تایپش آدم اشکالات مسلم میبینه. کار بشریه دیگه. این تصحیف ها رو ما چه کار کنیم؟ احتمال تصحیف تو روایات هست دیگه. آیا اینا حجیت خبر واحد رو زیر سوال میبره نمیبره؟ اینا ببینید اینجا باید بحث بشه. ما یه بار این رو باید برای همیشه چه کار کنیم؟ برای خودمون حلش کنیم. الا ای حاله با قصد نظر از فلا بیع بینهما، اگه تونستیم اون رو حلش بکنیم با قصد نظر از این، اون لا بیع لهو، شیخ نمیخواد بگه ظهور لا بیع از سر جای خودش، ظهور لهو هم سر جای خودش، نه، میخواد بگه قرینه لهو اون ظهور رو میشکنه. البته اگر بینهما رو آوردید تو تعارض بین فهمی که از لهو داریم با بینهما، چه باید کرد دیگه؟ ایشون ورود پیدا نکرد. ببینید نسبت به مشتری لزومش برطرف شده و اختیار از او گرفته شده. شما وقتی یه بیعی انجام میدید، خیار شرط قرار میدید برای خودتون، چیکار میکنید؟ من کتابمو به شما میفروشم، میگم آقا یه هفته من خیار داشته باشم، شما خیار نداری، ها شما هم قبول میکنید خیار شرط. اینجا چه اتفاق میفته؟ بیع از طرف شما تمام شده است، اما از طرف من تمام شده نیست. یعنی ممکنه این که میگیم لا بیع لهو، یعنی آقای مشتری حق ندارد بایع را ملزم بکنه که این بیع رو انجام بده و تمامش بکنه. اختیار دست بایع، مشتری دیگه اختیار نداره. لا بیع لهو معناش اینه، نه معناش این است که بطلان داره به طوری که بایع هم اختیاری نداره. نه، مشتری اینجا اختیار نداره، لا بیع لهو معناش اینه. آخه لزومش
خیار از کجا اگه قرار شد استصحاب رو پیش بگیریم، خیار از کجا استصحاب
بندیده میشه؟ ببینید ما توی استصحاب بقای آثار رو استصحاب کردیم، درست شد؟ اما از طرفی نسبت به نفی لزوم ما قطع داریم. چه شما بگید باطله، چه بگید صحیح هست اما لازم نیست، لزوم قطعا برطرف شده است، اون که محل بحث نیست که. چون امر دائره بین بطلان و نفی لزومه. بطلان که باشه یعنی هم صحت رفته هم لزوم. وقتی خیار برای بایع ثابت باشه یعنی لزومه رفته اما صحتش هست. بعد دعوا سر لزوم نیست، دعوا سر چیه؟ صحت است. یعنی اون صحته میخوایم ببینیم باقی مونده یا نه. اگه باقی نمونده باشه از ریشه باطل شده، اگه باقی مونده باشه صحت است اما لزومه رفته. روی این حساب ما تو صحت مشکل داریم، ولذا لزوم قطعی منتفیست. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا ادله خیار تأخیر رو بررسی کردیم. از این به بعد ایشون میخواد بره سراغ شرایط 4 تا شرط دوستان ما در عرض کنم خیار تأخیر داریم، که البته 3 تا از این شرایط تو تعریف اولیه‌ای که از مرحوم علامه در تذکره ایشون تعریفی ارائه کرد اونجا اومده بود. حالا یه شرط 4 میرم بعدن ایشون اضافه میکنه، اجازه بدید من الان درگیرش نشم، به وقتش میرسیم. اولین شرطی که دوستان در خیار تأخیر وجود داره عدم قبض مبیع است. یعنی آقای مشتری نباید مبیع رو قبض کرده باشه، و الا اگر مبیع رو قبض کرده باشه دیگه خیار تأخیر وجود ندارد. خیار تأخیر وجود نداره. ایشون میفرماد ظاهرن در وجود اشتراط عدم قبض مبیع هیچ اختلافی وجود نداره. دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، اونایی که پیش مطالعه نکردن به من جواب بدن، از تو روایات شما میتونید این شرط رو در بیارید؟ شرط عدم قبض مبیع از کجای روایات میشه در آورد؟ بذارید بهتون بگم، روایت علی ابن یقطین لا یقبض عرض کنم صاحبه، مال سوال سائل بود، تو عبارت امام هم قرینه داری؟ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ. ببینید قال الْعَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ. بَيْع رو به چه معنا کردیم؟ مبیع. اگر مبیع رو گرفته باشه فبها و نعمت، یعنی اینجا هیچ خیاری وجود نداره، و الا یعنی اگر قبض نکرده باشه مبیع رو اینجا فلا بیع بینهما، یعنی اینجاست که خیار میاد. درست شد؟ ایشون میگه ما باشیم و روایت علی ابن یقطین از این کلمه فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ میشه این استفاده رو کرد، البته بنابراین که بی به معنای مبیع باشه دیگه. خوب دقت کنید عرضم رو. مرحوم سید علی در ریاض و به تبع سید علی بعضی از معاصرین مرحوم شیخ انصاری مصاب جواهر، اینا گفتن ما قبول نداریم که این روایات دلالت بر این شرط بکنن، یعنی از این انقبض بیعه ما نمیتونیم همچه استفاده ای رو بکنیم. شیخ انصاری میفهمد من نمیفهمم اینا چرا میگن از این روایت نمیشه استفاده کرد، چون روایت انصافا ظهور در این معنا داره، مگر این که اینا بخوان دو تا چیز بگن، یعنی تو ذهنشون دو تا چیز باشه. یک این که بگیم اساساً این فقره روایت، یعنی این انقبض بیعه و الا فلا بیع بینهما، این فقره از روایت در نسخه هایی که مرحوم صاحب ریاض و صاحب جواهر روایت رو از اون نسخه ها عرض کردن نبوده. ببینید کار به کجا میرسه که شیخ انصاری میگه شاید اصلا این نسخه رو نداشتن، این عبارت نبوده، ولی اگه باشه بعید از سید علی و صاحب جواهر که بگن این ظهور نداره، یعنی اینقدر ظهورش برای شیخ انصاری واضحه که اصلا به مقام سید علی و صاحب جواهر نمیتونه اینو نسبت بده که این نسخه رو داشته باشن و در این حال بگن این ظهور رو نداره، میگه شاید نسخهشون نبود. این احتمال. احتمال دوم، خوب دقت کنید، این است که ما این عبارت رو اینجوری بخونیم: انقبض بیعه، انقبض یعنی بیع نخونیم به معنای مبیع، ها بیع بخونیم به معنای بایع، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، بیعان یعنی چی؟ یعنی بایع و مشتری دیگه، ها بگیم اینطوره: انقبض بیعه یعنی انقبض بائعه از ثمنه، مفعولش هم محذوف باشه، یعنی اگر قبض بکنه بایع مبیع، نه قبض، اگر قبض بکنه بایع ثمن را، یعنی اگر بایع این مبیع ثمن را اخذ کرده باشه که کرده، اگه نکرده باشه فلا بیع بینهما، دیگه اینجا ربطی به قبض مبیع نداره، میره روی قبض ثمن، مفعول انقبض بیعه هم محذوفه، یعنی انقبض بیعه از ثمنه، اینجوری مثلا درستش کنیم. البته جناب شیخ انصاری میفرماد این احتمال ضعیفه، چرا ضعیفه؟ چون اولا بیع به معنای بایع تو کلام عرب دوستان، یا بگیم غالبا یا بگیم همیشه به صورت تثنیه میاد، نداریم تو کلام عرب، داشته باشیم بسیار نادره که بیع به معنای بایع بیاد به صورت مفرد ها، نه تثنیه. تثنیه داریم البیعان بالخیار ما لم یقترفا، اما بیع مفرد بدون الف و نون تثنیه به معنای بایع نداریم تو کلام عرب. این اولا. ثانیا عرض کنم اصل عدم تشدید داریم، مثل اصل عدم مد. آقا اصل عدم تشدید و اصل عدم مد چیه؟ مرحوم گوش بده آقا، مرحوم شهید عرض کنم ثانی در شرح لمعه یه جایی خوندید طبیعتا توی کتاب الصلات، یه جایی اصل عدم مد به کار برده تو قواطع صلات. آقایون گریه باعث بطلان نماز هست یا نه؟ باعث بطلان نماز هست. حالا گریه برای دنیا مثلا که دیگه حالا فرد مسلمشه، حالا گریه برای خدا و برای قیامت و اینا که اشکال نداره، اون ارزش نماز رو هم میبره بالا، اما گریه برای دنیا نماز رو باطل میکنه. اما چه گریه ای؟ اگر آدم همینجور که وایساده فقط اشک بریزه بی صدا، این گریه باطل میکنه یا نه؟ حتما باید گریه با صدا باشه. دقت کنید، بکا با همزه به مد اگر بخونیم این یعنی گریه با صدا، بکا بدون همزه بدون مد به قصر اگر خونده بشه یعنی گریه بدون صدا. اون وقت تو روایت اومده بکا نماز رو باطل میکنه، بکا نماز رو باطل میکنه. مرحوم شهید میفرماد ما اصل عدم مد داریم، به اصل عدم مد تمسک میکنیم و اینو بکا معنا میکنیم. اگر بکا معنا کردیم یعنی گریه حتی بدون صداش هم نماز رو باطل میکنه. بعد میگه این بطلانی که از اصل عدم مد در میاد با اصالت و صحه فی الصلات معارضه میکنه. حالا معارضه کرد چه کار باید بکنیم؟ دیگه ببینید خودتون تو لمعه، چون اصل صحت صلات رو داریم و از اون طرف اصل عدم مد رو داریم، اصل عدم مد نتیجهش این است که گریه بدون صدا هم نماز رو باطل میکنه، اصالت و صحت صلات نتیجهش این است که باطل نمیکنه، تعارض میکنن. تو تعارض چه کار باید بکنیم؟ بماند. دقت میکنید؟ یه همچی چیز رو مرحوم شهید ثانی در لمعه داره، در شرح لمعه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد خب اینجا هم امر ما دائره بین چی و چیه؟ بیع یا بیع. خب تو بکا و بکا تفاوت تو چی بود؟ تو یک مد بود دیگه، که این مد وجود دارد یا ندارد. شما اونجا چطور اصالت عدم مد، استصحاب عدم مد به کار بردید؟ در ما نحنفی هم میتونیم استصحاب عدم تشدید به کار ببریم و بیع نخونیم. چی بخونیم؟ بیع بخونیم. و این میشه مخالف فرمایشی که حالا احتمال دادیم. عرض کنم مرحومه، عرض کنم صاحب ریاض، عرض کنم مطرح کرد. البته حالا این استصحابی که ما میگیم، این استصحاب چه مدل استصحابی است؟ اصلا این استصحاب جاری هست؟ آخه شهید ثانی میگه، شیخ انصاری میگه، این استصحاب رو چه کار باید بکنیم؟ حالا برید سراغ حواشی ببینید چقدر بحث کردن. مثلا تو بکا اینجوری بگیم، بگیم با و کاف و الف این قطعا از معصوم صادر شده، این تا اینجاش بلا شک. ما شک داریم که اون حمزه آخر اون مده اومده یا نیومده، استصحاب عدم صدور داریم. یعنی اون لا تنقض الیقین به شک، اون حکم استصحاب اینجا میاد. حالا بعضیا این رو پذیرفتن، بعضیا نپذیرفتن، مثل مرحوم آخوند خراسانی میگه آقا این استصحاب اصلا درست نیست، لا اعتبار به مثلها. بعد میگیم چرا؟ میگه اولا این اصل مثبته، حالا مثبت بودنش هم عرض کنم چجوری باید جوابشو بدیم یه داستانه. ثانیاً معنی تشدید که تخفیف من الکیفیات التي تكون الكلمه توجد اما مكيفه به او بعدمه. این که استصحاب نداره. مرحوم شهیدی هم اصل مثبت رو مطرح میکنه، هم این اشکال دوم رو مطرح میکنه، هر دو رو جواب میده، یعنی آخرش میپذیره اصل مثبت رو جواب میده، این اشکال دوم رو هم جواب میده، حالا گرچه آخرش اشکال دیگری هم مطرح میکنه کار نداریم، اما اینا رو جواب میده. دقت میکنید دیگه؟ حالا ما الان فرصت نداریم خیلی به این امور بپردازیم، علی ایالن ایشون این حرف رو زده. ساعت دستمون در رفقا بخونم. خب از این ثم انه تا صفحه بعد آخر پاراگراف اول مطالعه شو بکنین، فردا فقط در از 3-4 دقیقه از روش میخونیم تا انشالله برسیم به بحث آخر و دعوانا. علی محمد.